بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما مباحثمون در این ماه مبارک رمضان در خدمت سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست. در محضر این سوره نورانی قرار گرفتیم که البته مفاهیمی که در این سوره پرکاربرد هستند بیشتر مورد توجه قرار گرفت در این گفتگو و با کمک دیگر آیات قرآن سعی کردیم این مفاهیم رو دنبال بکنیم و تا حدودی این مفاهیم روشن بشن. مفهوم کفر که خصوصا در این سوره خیلی بهش پرداخته شده بیشتر باز شد. البته مفهوم کفر اساسا خیلی در قرآن پرتکرار هست و بر اساس بررسی ها مردم مفهوم کفر رو دقیق نمیشناسن. تو این سوره کفر خوب مشخص شده، معرفی شده به این صورت که کافر کسی است که واقعیت رو نمیخواد قبول کنه، واقع گریزه، ندیده میگیره واقعیت رو، و مؤمن کسی است که از واقعیت تبعیت میکنه. تقریبا تفاوتی بین علم و ایمان باقی نگذاشته خداوند متعال. عالم دانشمند کسی است که دنبال درک واقعیت هاست. خب مؤمن هم همینطوره. فرق مؤمن با یه عالم و اندیشمند اینه که موضوع علم مؤمن اصلی ترین واقعیت های عالم هستیه، اصلی ترین واقعیت های باثبات در عالم مثل خداوند متعال، مثل قیامت، اینا موضوع علمشه. موضوعات دیگری هم میتونه موضوع علم یک مؤمن باشه. اساسا هر جا ایمان زیاد باشه علمم زیاده. بعد از ظهور علم خیلی پیشرفت خواهد کرد، به 22 و به 25 واحد میرسه، در حالی که قبل از ظهور علم دو واحد پیشرفت نکرده. یعنی علم الان، حالا الان اگر قبل از ظهور باشیم، اصلا قابل مقایسه نیست با علمی که بعد از ظهور پیش میاد. ظهور دین چه ربطی به علم داره؟ برای اینکه دین اساسا همینه دیگه. دین یعنی گرایشی در انسان ایجاد میکنه به واقع بینی. این واقعیت برای بعضی ها تلخ ازش فرار میکنن. در این سوره مبارکه خیلی بر واقع گرایی تأکید شده. ما رو میفرسته خداوند متعال برای دیدن واقعیت ها. انظر کیف کان عاقبت المکذبین، ببین عاقبت دروغگویان چه شد، ببین، برو با چشمت نگاه کن، تجربه کن. ما رو به تجربه دعوت میکنه بارها و بارها خداوند متعال در قرآن. دین فقط از کتابخانه و از استدلالهای عقلی در نمیاد. دین اعتقادات گاهی از تجربه در میاد. این چیزیست که خدا به ما میگه. خیلی قرآن ما رو واقع بین میکنه. این رو در نظر داشته باشن دوستان که خب چند شبی در این باره صحبت کردیم. جای این بحث هست که آقا احساسات دینی کجاست؟ اگه دین ما رو واقع بین میکنه، واقعیت حلاوت نداره. عاشقی کجاست؟ عواطف دینی کجاست؟ اینها همه عقلانیتی است که در دین هست. ببینید عواطفی که در دین هست، احساساتی که در دین هست، ناشی از شدت عقلانیته، نه ناشی از احساسات سطحی. شدت عقلانیت. چرا ما میریم در خانه خداوند متعال به تضرع میپردازیم؟ دلائلش کاملا تو ادعیه توضیح داده شده. خدایا راه دیگه ای نمونده برای من. من لی غیرک، من کسی رو غیر تو ندارم. ظلمت تو نفسی، من خودم رو داغون کردم. نمیدونم ولو دعوت غیره لم یستجب لی دعایی، من هر کیو صدا بزنم که جوابمو نمیده، برای همین اومدم در خانه تو. همش واقع بینیه. و وقتی که شما در واقع بینی جلو برید جلو برید جلو برید، به اضطرار و به التهاب روحی و به التماس و به اشک و به احساسات میرسید. لذا اینایی که مجالس معنوی ما رو میبینن میگن آقا اینا مجالس بله احساساتی و ایناست، یه پوز عقلانی به خودشون میگیرن میرن، اونها اولا اشتباه میکنن. احساساتی که عقلانی نباشه یه موجی میره، مثل یه لباسی که مد بشه بره. این احساسات به شدت عقلانیه. ما یه شعری داشتیم زمانهای قدیم میخوندیم، حالا بذارید ما دیگه داریم کم کم قدیمی میشیم. اولی که این عزاداری های پرشور را افتاده بود تو همین تهران، خیلی ها تحمل میکردن که آقا چه خبره شلوغش میکنید، برای امام حسین هم بشین آروم گریه کن یا آروم اشک بریز برو دیگه. اون زمان تو جبهه حتی دو گروه می شدن، بعضی ها مخالفت می کردن از رزمنده ها که آقا چه خبر شلوغ می کنید. رفقا من سربسته بگم، ما آخر عاقبت اون رزمنده ها رو هم دیدیم. اونجا یه دفعه چراغ روشن می کرد، می گفت آقا چه خبره شلوغش کردید. بچه هاشن حسین حسین می کردن. الان از من بپرس بگو بعد از 35 سال اونا کجان؟ بعد اونایی که سینه میزدن ها، چه تعدادشون شهید شدن، چه اونایی که موندن درست موندن غالبا. حالا اینجوری که ما اون زمان بالاخره یه مخالفت هایی بود با احساسات و شور حسینی. یادم از اولین بار پیش امام حسین حسین کردن و به سر و سینه زدن و همون حالت شوری که بعضی از این هیئت‌های تهران داشتن پیش حضرت امام اجرا شد. دیگه جواز بین المللیش صادر شد. آقا دیدی جلو امام حسین حسین کردن، امام هم گریه میکرد، پس اشکالی نداره. حالا شاید شما تعجب بکنید، مگه از اول همجوری حسین حسین نمیکردن؟ نه، مهدیه تهران رو بعد از انقلاب انباری کردن، گفتن بس دیگه این بساط گریه و این حرفا یعنی چی. عاشورا دسته های عزاداری رو میخواستن ممنوع کنن، اعلام هم کردن. بعد گفتن که به جای بیرق و اینجور چیزا یعنی چی، اینا پلاکارت مینویسیم ابراز ارادت به امام حسین میکنیم، تظاهرات تجمعش هم میدان امام حسین. حالا مثلا میدان امام حسین چون اسمش میدان امام حسینه چه خصوصیتی داره برای عاشورا، میخواستن حالت رسمی بکنن، میگفتن 22 بهمن تظاهرات میدان آزادی، عاشورا هم این طرف. بعد امام اومد، حالا جوانها یادشون نیست، امام عاقل عارف، عبارت امامه، شاید شماها باور نکنید، فرمودن دسته های عزاداری به قوت خود باقی باشد. آقا دسته ها موندن. بعد فرمودن دسته های عزاداری خودش تظاهرات سیاسی است. اینا رو چرا میخواید خراب کنید؟ حالا اون زمان یه شعری باب شده بود، وقتی بچه ها شور میگرفتن، آقای نریمان حتما یادشونه، بالاخره از بچه های جنگن، میخوندن و میگفتن چی؟ هر که دیوانه ز عشق تو نشد عاقل نیست، عاقل آن است که از عشق تو دیوانه شود. بعد از این دیگه شور میگرفتن. این یه خیلی حرف عمیقیه. قرآن ما رو به واقع بینی دعوت میکنه، از دل این واقع بینی، نتیجه این واقع بینی، احساسات و اشک و شور و مستی، این نتیجه واقع بینیه. آقا چرا الان یه جوری سینه میزنن انگار همین پارسال امیرالمؤمنین به شهادت رسیدن، همه امشب میخوان امیرالمؤمنین به مسجد برن، 1400 سال پیش بوده. نه، واقعیت رو قرآن میگه، شهید زنده است، شهادت هم زنده است. یکی از مقدس‌ترین مکانهای عالم محل شهادت شهیدان است. امشب ما جامون خالی مسجد کوفه، قوغایی میشه شب 19 هنگام اذان، بعد از اذان دسته ها میریزن، دست خودشون نیست اینا، اون جاذبه مغناطیسی اون حادثه و واقعیتی که هولناک اون شب رخ داد همه رو به هم میریزه. این احساسات نیست. زلزله بشه، زمین تکون بخوره، بگیم این آقا احساساته، آقا ساختمان ها فرو ریخت و چه احساساتی؟ زمین تکان خورد، زمین و زمان تکان خورد وقتی امیرالمؤمنین به شهادت رسید. ما تکان نخوریم، ما بیماریم، ما از واقعیت جدا شدیم. چرا شما یه روز حساس مثل عاشورا، یه شبی مثل امشب، اگه هیچ حسی نداشته باشی از خودت ناراحت میشی، چون فاصله گرفتی از واقعیت، میگی من راه ندادم، من تو اون زلزله نبودم. قد قتل المولا علی ولی الله، تو هم تکون میخوری. اینا واقعیته. حالا ممکنه به صورت عشق جلوه کنه، ادعیه ما همه واقعیته. یک کودک وقتی به دنیا میاد، دوست دارم صمیمی حرف بزنم، بگم بچه های یک کودک وقتی به دنیا میاد، اگه همه نیازهای جسمیش تأمین بشه، اخیراً بهش رسیدن، مادر بغلش نکنه تا 6 ماه، یا یه کسی جای مادر، کودک میمیره. واقعیت احساساته؟ احساسات کودک میخواد تو بغل مادرش باشه؟ نه، واقعیته. الان دانشمندا اینو جزو دانشها گذاشتن، مثل اینکه آب باید بخوره، نور میخواد گیاه. رفقا ما بچه های امیرالمؤمنینیم، بچه پدر خودشو میخواد، پدر حقیقی اوست. انا و علیون ابوا هذه الامه، پدر حقیقی. من نمیدونم چند نفر تو این جمع خدای نکرده پدرشون رو از دست داده باشن، آدم داغون میشه، مخصوصا بالاخره جوونها نیاز دارن. یه نوجوون به پدرش چقدر وابسته است. ما وابستگیمون به علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین بیشتر از همه بچه ها به باباهاشونه. معلومه امشب ما به هم میریزیم، این یه واقعیته، این یه واقعیته. برای ما حال دیگه باقی نمیمونه. من پدرم بیمارستان بود، دکترها گفتن آقا دیگه ایشون فوت میکنن، برنامه‌ریزی من کرده بودم برای همه چی، گفتم خودم همه برنامه ها رو انجام میدم. جسد پدر رو که آوردن دیگه زانوها کشش راه رفتن نداشت، گفتم من هیچ کاری ندارم، هر کی هر کاری میخواد بکنه. نمیتونه، این واقعیت، این که احساسات نیست. واقعیت ها نتیجهش این اشک و این آهه. یه وقت کسی اینا رو تحت عنوان احساسات از عقلانیت، از واقعیت جدا نکنه. حالا اونایی که اشک نمیریزن چی؟ به کفر نزدیکن. حالا میخوام اشک و ملاک قرار بدم، ما اونی که دلش نمیسوزه برای امیرالمؤمنین، اونی که دوست نداره امیرالمؤمنین رو، مشمئز میشه وقتی نام خدا رو میشنوه، نام اولیاء خدا رو میشنوه. این چی؟ قرآن اینا رو تعریف میکنه، آیاتش رو خوندم. اینها کفر دیگه، اینا واقع بین نیستن. جاهای دیگه هم واقع بین نیستن، تو زمینه های دیگه زندگی هم بسیاری از واقعیت های جدی رو نمیبینن. خدا در قرآن میفرماید کافران از شما شکست میخورن، 20 نفر از شما 200 نفر از اونا رو از بین میبرید. چرا؟ چون اونا آدم های نفهمی هستن. چقدر دقیق میگه، به انهم قوم لا یفقهون. پس ما تو این هیئت ها داریم چیکار میکنیم؟ فهممون رو افزایش میدیم، اینقدر سینه میزنم عقلم افزایش پیدا کنه. بگید اینا رو با صدای بلند. این رسول خدا بود که فرمود هر کی بچه های من رو دوست داشته باشه خدا بهش حکمت میده. اگه کسی گفت آقا ما یه کسانی رو میشناسیم هیئتی هن، امام حسین رو دوست دارن، اما عقل و فهمشون افزایش پیدا نکرده، واقعا اگه اینطور باشه ممکنه، ممکنه. زبیر هم همینطور بود، اومد از امیرالمؤمنین دفاع کرد، آخرش بیچاره شد. خب این دروغ میگه که میگه دوست دارم، این احساساتی شده، این دوستیش واقع بینانه نیست. مثلا یک کسی اومد پیش امیرالمؤمنین، ما میترسیم از این حرفا، ترس تو باید ببری امشب پیش امیرالمؤمنین، امشب شب عاقبت به خیریه، تا ضربت به فرق امیرالمؤمنین اصابت کرد صدا زد فز تو برب الکعبه، الحمدلله لحظه آخر دیندار بودم، این مولای ماست. ترسمون رو ببریم پیش امیرالمؤمنین، ترس علامت واقع بینیه. یک کسی اومد من شما رو میترسونم، شما برید در خونه مولا. یا آقا این طلبه چی گفت؟ آقا من قبول ندارم، آقا تو دست منو بگیر، آقا دیگه خودت برو ببین چی کار میکنی. نه اینکه حرف مولا رو قبول نداشته باشی، بگو من قبول ندارم به شما بگم دوستت دارم بعد شما اون جوابو بدی. یه نفر اومد پیش امیرالمؤمنین گفت آقا من شما رو دوستت دارم، آقا نگاه کرد فرمود دروغ میگی. گفت آقا من دارم از دل خودم خبر میدم، من میشناسم همه دوستام، تو اسمت نیست. اونا احساساتی هن. اگه کسی در اثر این هیئت محبت اهل بیت عقلش زیاد نشد، اون ارتباطش ارتباط واقعی نیست. نه امیرالمؤمنین پدر اوست، نه حاضر شده او فرزند امیرالمؤمنین باشه، رابطه قطعه. و الا امیرالمؤمنین پدر واقعی هر کسی باشه. انا و علی یون ابوا هذه الامه. خب طبیعتا واقعا انسان لطمه میخوره. سوره مبارکه الذین کفروا یه سوره ایه که ما رو به واقع بینی نزدیک میکنه. خیلی از مضامین رو در این سوره گفتیم، امشب رسیدیم به یکی از مضامین. کوتاه من این دو آیه رو به شما معرفی کنم، خیلی مناسب این دو شب قدره. یکی از این آیه ها اینه: ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج الله اذقانهم. خیلی محکمه این آیه، برای اینکه ما رو در خونه خدا به زمین بزنه قدرتش خیلی بالاست. سجده ها کردن اولیاء خدا، زجه ها زدن پای این گونه آیات قرآن. البته هر کسی در خانه خدا زمین بخوره بلند میشه، به عرش میرسه، قدرت الهی پیدا میکنه. آیا حساب کردن آیه 26؟ آیا حساب کردن آیه 29؟ آیا حساب کردن کسانی که در قلبشان بیماری هست؟ ان لن یخرج الله اذقانهم، آیا خدا کینه های اینها و بیماری هاشون رو رو نمی کنه؟ یه روزی رو می کنن. سر زبیر رو آوردن، فرمود زبیر یه روزی به من حسادت کرد، اینو پنهان کرد، پاکش نکرد. 25 سالم ظاهرن طرفداری می کرد، ولی این حسادت رو اون گوشه نگه داشته بود. یه روز این حسادت زد بیرون. آیا فکر میکنن کسانی که در قلبشون بیماری هست، ان لن یخرج الله اذقانهم، خدا خودش اون بیماری های ته دل رو آشکار میکنه، رسوا میکنه؟ خیلی ها بودن تو این انقلاب اینجوری شدن، یه ریشه ای داشته از قبل. یه نفر انقلابی بود، ضد انقلاب شده الان وحشتناک. من حالا مشخصات نگم، معلوم نشه کیو میگم و اینها. رفقا گفتن آقا بیا برو باش صحبت کن. گفتم یعنی میپذیره نمیپذیره؟ گفت حالا تو بیار تلاش تو بکن، قبلا یه بار باش جلسه داشتی، شاید کوتاه بیاد، شاید اشتباه داره میکنه. اصلا ببین استدلالش آخه چیه. گفتم باشه، یک کمی از ویژگی‌هاش به من بگید، من زیاد نمیشناسم ایشونو. رفت مثلا از جوونیاش گفت، دیدم جوونیاش یه بار رفته، حالا بازم با مشخصات نگم، یه بار رفته یه زیارتی کجا و اینا کاری نداریم، برگشتنی گفته خوشم نیومد. بعدش هم ظاهرن بچه مذهبی باقی مونده، بلکه انقلابی. اون چی بود گفتی؟ اون مال چی بود؟ الان زده بیرون، هیچ چی رو دیگه قبول نداره. امشب شب قدر ما دنبال چی هستیم؟ نهانخانه دلمون رو پاک کنیم. خدای من ته دل خودم خبر ندارم. یک آیه دیگه در همین سوره میفرماید ان یسالکموها فیحفکم تبخلوا و یخرج اذقانکم، اگر خدا ازتون بخواد انفاق بکنید حتی اصرار بکنه، چی؟ بخل میورزید و اینجوری اون کینه هاتون بیرون میاد. این آیه آیات آخر سوره هست. بعد از این آیه میفرماید شما بخل میورزید. این بخلی که میورزید، این بخلی که میورزید نتیجه اون بدی هایی که پنهان کردید، ولی من یه قوم دیگه جای شما میارم. خدا میفرماید اون قوم دیگه ثم لا یکونوا امثالکم، اونا دیگه مثل شما نیستن. همه پرسیدن یا رسول الله اینا کیا هستن؟ حضرت دست رو شانه سلمان فارسی زد، فرمود قوم ایشون هستن، اونا دیگه مثل شما نیستن، بخله میکنن. حالا حضرت چی بفرماید؟ بفرماید اونا محبین علی ابن ابی طالبن. میدونید امام باقر علیه السلام میفرماید رسول خدا خیلی نمیتونست از علی تعریف بکنه از ترس حسودا. این چند تا کلمه این که شنیدیم اینها گوشه و کنار، همونجا به امیرالمؤمنین بدی میکردن. من حالا قصه هاشو بعضی هاشو به شما خواهم گفت، این روایت رو اجازه بدید بخونم برای شما. امشب شب قدر دیگه ها، این روایت ظاهرش مال شب قدر نیست، باطنش مال شب قدره. انما قدر الله عون العباد على قدر نیاتهم، فمن صحت نیته تم عون الله له، ومن قصرت نیته قصر عنه العون بقدر الذي قصر. مقدرات خدا برای بندگان به اندازه باطن بندگانه، به اندازه نیتشونه، به اندازه ته دلشونه. اگه نیت ها کامل باشه مقدرات کامله. خدا امشب زیاد به اعمال ما نگاه نمی کنه. خدایا من کجا برم یه سال گذشته رو درست کنم؟ دل آوردم امشب برات، دلم رو ببین دیگه. من که امشب نمیتونم برم همه رو جبران کنم که، دل آوردم. خدا میدونست ما امشب شبیه که با دل بیایم. گفت علی جانم میخوای شب شهادت تو تقسیم کنم تو این شبهایی که مؤمنین با دل میخوان بیان، تو اون گوشه دلشون رو آتش بزن، من این ور از رحمت خودم شامل حال اینها بکنم. چرا باید اینجوری بشه؟ چرا شب قدر؟ چرا شب قدر باید داغ امیرالمؤمنین تو دلمون بنشینه؟ به خدا هیچ سرمایه ای جز این آه سوختم علی برای غمهای تو ما نداریم. می‌فرماید من مقدرات رو برای بندگانم به اندازه نیتشون در نظر میگیرم. برو ته دلتو درست کن. در یک روایت دیگری می‌فرماید رسول خدا دائما می‌فرمود کان یقول من اسر سریرتن رداه الله رداءها ان خیرا فخیر و ان شرا فشر. کسی یه چیزی رو پنهان کنه ته دل خودش، خدا یه روزی اینو ردا میکنه، تنش میکنه، میندازه رو دوشش، میگه این چیزی بود که تو پنهان میکردی، بیا. ان خیرا فخیر و ان شرا فشر. اگه خیر باشه بچه‌ها آرزو کنید امشب دیگه. به خدا قسم خدا اعلی علیین رو امشب برای شما آسون کرده. تو اوج این روزه ها و سینه زنی ها بالاخره یه قطعه اون مصیبت های اصلی رو گاهی میشنوی، میگی کاش اونجا بودم، وجودم رو سپر قرار میدادم، ابن ملجم شمشیرش رو به سر من میزد، به مولا نمیخورد. عمیقا که میگی آقا یا خودت شهید میشی یا فرزندت شهید میشه، یا اصلا فتح میکنی عالم و دشمنان رو نابود میکنی، یه چیزایی میشه تو عالم دل دیگه. خدا بر اساس دل نسبت به بندگانش، ما احساساتی نشدیم، ما همون واقع بینی سوره الذین کفروا رو داریم ادامه میدیم. عالم عالم عمل و عکس العمله، عالم عالم بسیار واقعیه. اتفاقی که در دست من میفته خیلی کوچکتر این اتفاق از اتفاقی که تو دلم میفته. اجازه میدید من عرضم رو تمام بکنم قبل از این که به محضر امیرالمؤمنین برسیم؟ یه یادی از ابوالفضل العباس بکنم، ایشون دست ما رو بگیره ببره به محضر مولا. به ام البنین مثال بحثمه ها، به ام البنین گفتن عمود آهن به فرق عباس زدن، گفت باور نمی کنم عباس من رشید بود. آخه چجور دستشون رسید؟ من میخوام به ام البنین بگن ام البنین اون شب دیدی بابا رو با فرق شکافته آوردن، عباس چجوری نگاه میکرد؟ دیدی چجوری سوخته بود؟ ما این رو از رزمندهای خودمون یاد گرفتیم، مدل میزدن تو شهادت. میگفت میخوام پهلوم مجروح بشه شهید بشم، ناله مادرم رو بفهمم، همون جور شهید میشد. ام البنین خودت عباس تو بزرگ کردی. ابوالفضل غیرتی یه دفعه چشماشو باز کرده، چه خبر شده؟ بابا رو فرقشو شکافتن، چی میشه عباس؟ چی ازش باقی میمونه؟ یا امیرالمؤمنین امشب ما رو با خودت مسجد ببر. شنیدم وقتی خواستی بری این مرغای حیات دخترت اومدن جلو تو گرفتن، نمیذاشتن آقا رد بشه، برای اینکه دخترش متوجه نشه صدا زد دخترم اینا رو آبودانه دادی؟ یا علی اینا آبودانه نمیخوان. اینا هم خبردار شدن، تمام ذرات عالم خبردار شدن. یا امیرالمؤمنین ما رو به اندازه اون پرنده ها که دورت اومدیم یه دست نوازشی به سرمون میکشیم. خوش به حال اونایی که امشب تا صبح برای علی گریه کنن، یادشون بره برای جهنم حرف بزنن با خدا. بعد ملائکه بگن آخه اینا امشب استغفار نکردن. خدا بگن اینا لا اله الا الله. هی امشب نگاه میکرد آسمان رو، به خودش میگفت، زمزمه میکرد، علی آرام بگیر، تمام شد دیگه، این فراق به پایان میرسه. بیاید برای یک نقطه‌ای گریه کنیم که شاید خیلی سوزش، نورش بیشتر باشه. علی جان مرگ حقه، شهادت زیبنده توست، تو دشمن داری، ما از شهادت تو بگذریم. خب بالاخره چاره چیه؟ واقعیت آدم باید بپذیره. اما علی جان این دل پرقصه ای که تو داشتی رو چی کار کنی؟ ما خودمونو آخر میکشیم برای تو. این دل پرقصه ای تو رو چی کار کنیم؟ در روایات هست امشب امیرالمؤمنین در رؤیا رسول خدا رو دید. تا رسول خدا رو دید عبارت این چنین فرموده باشن: یا رسول الله خسته شدم از این بعد. فرمود علی جانم نفرینشون کن، من آمین میگم، این دعا برای توست. علی نفرینشون کرد، صدا زد خدایا علی رو از این مردم بگیر. شاید زیر لب رسول خدا آمین گفت، شاید زیر لب فاطمه آمین گفت. حالا یه حرف خصوصی دارم. یا امیرالمؤمنین یه وقت این دعا رو، این نفرین رو برام ما نکنی. بله آقا، امیرالمؤمنینه، هر چی وحی میشنوه پیغمبر آقا هم شنیده، هر چی پیغمبر دیده آقا هم دیده، کم نیست مقامش. ولی ترس از عاقبت به خیری که امشب شبشه. حضرت همین ترس رو داشت. به معصومیت امیرالمؤمنین تماشا کنید بچه ها، ناله بزنید، بگید آقا ما این روحیه تو رو میخوایم. پرسید امیرالمؤمنین در یک ماه رمضان: یا رسول الله بهترین کار در ماه رمضان چیه؟ گفت ماه رمضان رسول خدا علی رو نگاه کرد، لحظه شهادتش یادش اومد، گریه کرد. علی جانم تو رو در این ماه به شهادت میرسونم. ببین تو رو خدا، این علی مقرب بودنش قطعیه به خدا. بلا فاصله مثل یک پسر معصوم صدا زد: یا رسول الله اون موقع من دین دارم؟ اون موقع من دینم سالمه؟ فرمود علی جانم بله که دین داری، میگم شهید میشی تو، نگر داشته اینو تو خودش به عنوان مژده رسول خدا.
بعد امشب میگه فوز تو، رستگار شدم، الحمدلله سر نماز بودم. خب ما هم همینو بگیم به آقا. یه چیزی بگم، اونایی که تا حالا داد نزدن داد بزنن. نمیخواستم اینقدر اذیتتون کنم. بحث عاقبت به خیری شد. اون ملعون ازل و ابد و آوردن جلو آقا، دستگیرش کردن ابن ملجم. میدونی آقا چه جمله‌ای بهش فرمود؟ فرمود ابن ملجم، مگه من بیشتر از همه به تو محبت نکردم؟ آقا اینجوریه؟ یه آدمی بخواد نابود بشه میاد پای سفره تو میشینه. بذارید امشب علی تک تکتون رو بغل کنه، بگه آروم باش خودم مراقبتم. بذار امیرالمومنین تو رو آروم کنه، خودتو آروم نکن، خودتو دلداری نده. بگو آقا تو آرومم نکنی من دست بر نمیدارم، یالا آقا باید منو خیالم رو راحت کنی، بذار حضرت تو رو آروم کنه نه خودت. حضرت تا بیاد سراغت بیاد نه رفت، گفت انشالله طوری نمیشه. یا خب رفت که رفت دیگه چیکارش کنم، بذار آقا آرومت کنه. فرمود بیشتر از همه به تو محبت نکردم. ملعون سرش انداخت با این گفاره. بعد فرمود چرا دخترم رو یتیم کردی؟ تو اون واویلا دلش دنبال زینبه. یا علی یه سر کربلا هم بیا شام غریبان برا زینب.